از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود. این سازمان‌ها در بیانیه خود تأکید کردند که نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. این بیانیه به مواردی از مثال‌های این نقض سیستماتیک و فزاینده پرداخته، از جمله جانباختگان در درون زندان‌های جمهوری اسلامی، تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیر رسمی، حقوق اقلیت‌های جنسی، بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست با فرایند ناعادلانه دادرسی و محکومیت آنها به مرگ و نیز انتصاب کسی چون ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه کشور که به دلیل نقشش در کشتارهای 67 خود از سوی اتحادیه اروپا مشمول تحریم است. این نهادها با توجه به همین موارد اکیداً از سازمان ملل خواستند که مأموریت جاوید رحمان نماینده فعلی ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تمدید شود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه است، میگوید:
میدونید که گزارشگر ویژه هر سال مأموریتش بایستی از طرف شورای حقوق بشر تمدید بشه و میدونید که در شورای حقوق بشر نمایندگان 47 عضو یک دولت عضویت دارن و خب مطابق معمول هم تصمیم با اکثریت آرا اتخاذ میشه و با توجه به اینکه تعیین گزارشگر ویژه از طرف شورای حقوق بشر یک امر استثنایی است، یعنی چون در شورای حقوق بشر یک رسیدگی دوره‌ای هست نسبت به وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و خب به طور معمول دو سال سه سال یک بار هم نوبت هر کشوری میرسه، همچنان که در اواخر سال آینده ایرانی نوبت رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی ایران هم خواهد رسید. اما وقتی که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری وخیم باشه، نقض حقوق بشر در یک کشوری به صورت گسترده و مستمر باشه، این اصطلاحاتی است که در قطعنامه‌های مربوط باید بیاید، اونجاست که به طور فوق‌العاده شورای حقوق بشر میتواند برای کشور گزارشگر ویژه تعیین بکنه که خب میدونید سالهاست که این کار صورت گرفته، ولی در حال اتخاذ تصمیم به اکثریت آراست و اینجاست که خب سازمان‌های حقوق بشر این نامه رو به رئیس شورا نوشتن که مأموریت گزارشگر ویژه در روزهای آینده که در شورای حقوق بشر مطرح میشه تمدید بشه.
بیانیه گروه‌های حقوق بشری تاکید می‌کند که در سال 2018 میلادی حداقل 5 تن در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست دادند و مسئولان ایران درباره هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام ندادند. وحید سیاد نصیری، کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده و طالب بساطی از آن جمله‌اند. جمهوری اسلامی دست کم در 3 دوره اخیر از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل خودداری کرده است. از سال 2011 میلادی تا کنون احمد شهید، عاصم جهانگیر و اکنون نیز جاوید رحمان عهده‌دار این وظیفه بودند. عبدالکریم لاهیجی درباره چگونگی همکاری جمهوری اسلامی با این نمایندگان سازمان ملل میگوید:
سیاست جمهوری اسلامی سیاست دورویی است، سیاست منافقان است، یعنی در ظاهر میگن که بله اصلا تعیین گزارشگر ویژه روی فشارهای سیاسی صورت گرفته و بنابراین با تعیین گزارشگر مخالف هستیم و بنابراین به گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران رو برای انجام تحقیقاتش نمیدیم، ولی در پشت به صورت یک طرفه یک جانبه گزارش‌های خودش رو به گزارشگر ویژه میدن و گزارشگر ویژه هم هر سه گزارشگری که یاد کردید هر سال پیش از اینکه گزارششون رو به شورا بدهن این گزارش رو برای جمهوری اسلامی میفرستن که اگر جمهوری اسلامی توضیحات اضافی هم میخواد بدهد و او هم میدهد، ولی خب این مسائلی است که رو نمی کنند و به عنوان که ما با تعیین گزارشگر ویژه مخالف هستیم و این در حال یک بیشتر جنبه سیاسی داره تا یک تصمیمی برای رعایت وضعیت حقوق بشر در ایران، این رو یه بهانه‌ای کردن به خاطر اینکه به گزارشگر ویژه ویزا ندم و او نتواند به ایران بره. چرا؟ برای اینکه اگر او به ایران بره دیگه برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو یا وزارت خارجه جمهوری اسلامی این راه فرار پیدا نمیشه که بگه نه نه این گزارش بر واقعیات مبتنی نیست و ما قبول نداریم.
جاوید رحمان گزارشگر فعلی ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین ابراز نظرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 21 اسفند ماه اعلام کرد که با توجه به مستندات و مدارک کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نظام جمهوری اسلامی سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را در ایران تشدید کرده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدیم. در اینجا یک خبر دیگر را هم به آگاهی می‌رسانم. بیش از 200 تن از کارگران پیمانکاری در کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان روز یکشنبه و در ششمین روز از اعتراض خود خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران می‌گویند اختلاف زیادی در دریافتی‌های حقوقشان در مقایسه با سایر کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان وجود دارد و کمترین پایه حقوق را دریافت می‌کنند. کارگران پیمانی کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان می‌گویند سال‌هاست پیگیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغلند، اما پیمانکاران تحت قرارداد با پالایشگاه زیر بار این موضوع نمی‌روند. کارگران پیمانکاری کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان همچنین با آنچه بی‌توجهی پیمانکاران به پرداخت سنوات ایدی پاداش و حق مرخصی خود نامیدن اعتراض دارند. پرداخت نشدن دستمزد یا حق بیمه و سایر مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران در سالیان اخیر اعتراض آنان را به همراه داشته است. ساعت 23:11 است. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران تیم‌های پرسپولیس و استقلال به پیروزی دست یافتند. مهدی طاهباز همکارم در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی نظر او را در بازی پرسپولیس در مقابل تیم سپیدرود رشت می‌پرسد.
خیلی مهم بود که پرسپولیس برای هواداراش که بتونن با این بازی و با پیروزی در رشت صدرنشینی رو به دست بیارن و سال رو با صدرنشینی به پایان برسونن در لیگ برتر، با توجه به اینکه خب پرسپولیس دو دوره قبلی قهرمان لیگ برتر بوده و خیلی پیچیده شد با نتایجی که رقم خورده، یعنی پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهانی که یه بازی کمتر انجام داده. شاید مهدی برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران که 4 تیم پرطرفدار فوتبال ایران، 4 تیم اول پرطرفدار، هر 4 با هم مدعی قهرمانی ان و میلیمتری رقابتشون ادامه داره.
خب بازی استقلال و نساجی قائم شهر چه خبر؟ استقلال بازی رو برد و استقلال هم رفت به جمع مدعیان قهرمانی.
دقیقاً استقلالی که به کمرکش جدول رسیده بود با بردهای متوالی و کسب پیروزی‌های متعدد تونست به جمع مدعیان قهرمانی بپیونده و با توجه به اینکه اولین بازی در سال نو برای پرسپولیس استقلال، رقابتی رو در روی هم شهرآورد تهران 10 فروردین برگزار میشه، برنده اون بازی یک گام بلندی رو به سمت قهرمانی برمی‌داره.
خب مهدی 8 هفته فکر کنم مونده که رقابت‌های لیگ برتر تموم میشه. میتونی پیش بینی کنی که چه تیمی قهرمان میشه یا نه؟
من فکر میکنم حتما از بین پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان خواهد بود.
این که مشخصه، بین این 4 بگو فکر میکنی کدومش قهرمان میشه.
اینقدر رقابتشون نفسگیره، یعنی واقعا برای اولین بار 4 تیم برتر پرطرفدار میلیمتری پیش میرن. من فکر می‌کنم یکی دو تا بازی خیلی مهمه، یکی پرسپولیس استقلال با هم دیگه، یکی بازی پرسپولیس تراکتور در تبریز خیلی مهمه، و اینکه سپاهان آیا همین ریتمو میتونه حفظ کنه یا نه. به هر حال این 8 هفته هر هفتهش میتونه فیلم
و بازی پرسپولیس سپاهان فکر کنم هفته 27 و 28 پرسپولیس تراکتور، بعد پرسپولیس سپاهان یا برعکس، دو تا بازی پشت سر همه.
میشه حدس زد که این بازی هم قوغاست از لحاظ حاشیه فنی، قبل بازی مصاحبه ها، لیگ خیلی جذابه تو این هفته های آخر.
خب مهدی فرصت هست که کوتاه هم در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران صحبت بکنیم. آخر سال یه سری خبرهایی هستش که انگار میخوان مربی تیم ملی مراکش رو بیارن برای سرمربیگری ایران.
دقیقا صحبت هرورنار سرمربی مراکش هست که با 2 تیم مختلف تو جام ملت‌های آفریقا قهرمان شده و سرمربی محبوبیه، ولی با مراکش همچنان قرارداد داره. مشخص نیست که چطور میخوان باهاش به توافق برسن، آیا قراردادش رو با مراکش لغو کنه. ضمن اینکه خب در کنارش اسامی متعددی از معاون وزیر ورزش آقای ناظمی که صحبت از زیدان و مورینیو میکرد تا رسانه‌های مختلف که هر کس به فراخور روابط خودش یه گزینه‌ای رو داره مطرح می‌کنه. ولی اون چیزی که مهدی تو الان قطعیه تیم ملی ایران اولین رقابت‌های فیفا دی که به فروردین بوده رو متأسفانه به دلیل نداشتن برنامه و سرمربی از دست داده.
صدای مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رو می‌شنیدیم و تحلیل او درباره بازی پرسپولیس در مقابل تیم سپیدرود رشت. ساعت 23:14:30 است و در خبر دیگر فرزانه زیلابی وکیل شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که پرونده موکلینش از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سایر متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران متحول شده است. در این زمینه بیشتر می توانید بخوانید در وبسایت رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم.